تشکر میکنیم از شما دوست عزیز. آهنگ خواستید با صدای احسان خواجه امیری که در این لحظه آهنگ با صدای این هنرمند تقدیمتان میشه.
یه جای حس کردم عاشقم نیست، حواسش اینجا نبود و کم میذاشت به روش که آوردم این اجازت، حضورشو هر ثانیه کم ترکم کرد نموندم با خاطراتش، کاری که نباید میکرد و آخر کرد خیلی دیره ممکن نیست، نمیذارم که برگردی، عد بودم که چی شده حواس برگشت نکردی، گریه نکن چیزی نبود، این تنها خواسته منه، حتی الان نمیخوام که غرورت بشکنه. یه جایی حس کردم عاشقم نیست، حواسش اینجا نبود و کم میذاشت به روش که آوردم این اجازت، حضورشو هر ثانیه کم ترکم کرد نموندم با خاطراتش، کاری که نباید میکرد و آخر کرد خیلی دیره ممکن نیست، نمیذارم که برگردی، عد بودم که چی شده عوض برگشت نکردی، گریه نکن چیزی نگو، این تنها خواسته منه، حتی الان نمیخوام که غرورت بشکنه. خیلی دیره ممکن نیست، نمیذارم که برگردی، عد بودم که چی شده عوض برگشت نکردی، گریه نکن چیزی نگو، این تنها خواسته منه، حتی الان نمیخوام که غرورت بشکنه.
آنچه شنیدید آهنگی بود با صدای احسان خواجه امیری. اینجا گلچین موسیقی است. ۳۸۲۶ شماره پیامک برنامه است در ایران و ۰۷۹۴۷۱۷۱۴۴ شماره ما در افغانستان. پیامک بزنید، آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بده. همچنان شما دوستان عزیز میتونین برنامه را از آدرس www.parsuday.com/dari هم بشنوید. همچنین در این آدرس که مراجعه بکنین آرشیو برنامه های گلچین موسیقی هم هست و شما دسترسی دارین، میتونید که او برنامه ها را هم بشنوید. آهنگی با صدای احمد طاهر آماده است که دعوت میکنم در این لحظه بشنوید.
سر شب دادم نیست چشم من بیداره چشم من بیداره چشم من بیداره دل را داره دل به دل را داره نگاران خبر داره دل به دل را داره
شنیدید با صدای احمد طاهر از برنامه گلچین موسیقی. شریف از شهر مزار شریف نوشتن تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن، در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن. آهنگی خواسته با صدای امیرجان صبوری، گفته که آهنگ شهر خالی خانه خالی را برام نشر کنید. این آهنگ با صدای این هنرمند در همین لحظه تقدیم شما.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شوخ خالی لانه خالی از دنیا کیار از یار میترسم گلچه های تشنه از گلزار میترسم عاشق از آوازه بیدار میترسم پنجه ای خریاگران از خواب میترسم شهر سوار از جاده ای هموار میترسم شکست و دردی شاعران از حد گذشت سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم سنگی کلبه ای و ایرانه را بر سر زدم آب از آبی نجوندید خفته در خوابی نجوندید شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندری با باغ خالی باغچه خالی شاخ خالی نامه خالی وای از دنیا کیار از یار میترسم غنچه های تشنه از گلزار میترسم عاشق از آوازه دیدار میترسد پنجه ای خنیاگران از دار میترسد شهر سوار از جاده ای هم دار میترسد این طبیب از دیدنی بیمار میترسد چشمه ها خوشکید و دریا خستگی را دم گرید آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گرید جام ها جوشی ندارد عشق ها گوشی ندارد بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندنی با باغ خالی باغچه خالی شاخ خالی نامه خالی بازا تا کاروانی رفته بازاید بازا تا دلبرانی ناز نازاید بازا تا مطرب و آهنگ و سازاید
شما دوستان عزیز شنونده آهنگی بودید با صدای امیرجان صبوری از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. آهنگی شنیدید با صدای داوود سرخوش. جناب آقای غلامی از شهر کابل سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و نوشتن که من دوبار پیامک زدم به برنامه شما و آهنگ درخواستی داشتم، اما متاسفانه نه پیامک ما خواندین و نه آهنگ درخواستی ما نشر کردین. واقعا شرمنده، ببخشید پیامک ها خیلی زیاد هست، شاید در انتظار ماندین. همین لحظه آهنگ درخواستی تانو پخش میکنیم. آهنگ خواستند با صدای عارف جعفری.
میکنم سر واز کردم گمانم باز هم در خانه توست که زخم میکنم سر واز کردم دستیم به دامانه جانیم به قربانه دستیم به دامانه جانیم به قربانه کی میرسی یا بردم دو هجرانه کی میشوه عشقم اینم ده چشمانه
تقدیمتان شد با صدای عارف جعفری انشالله که لذت برده باشید. خب رسیدیم به آهنگ پایانی امروز، آهنگی که ما تقدیمتان میکنیم برای امروز شما، آهنگ با صدای حمید عسکری خواننده ایرانی انتخاب کردیم. آهنگ ستاره با صدای این هنرمند تقدیم همه شما دوستان عزیز، انشالله که لذت ببرید از شنیدنش و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
یه روز تو زندگیم بودی همین جا روبروم بودی اما آرزوم نبودی، فکر میکردم از آسمون باید بیاد یه روزی اون تا آرزوم بشه تمام، یه اشتباهی کردم و دل تو رو شکستم و نمیبخشم خودم و حالا پشیمون شدم و میخوام تو باشی پیشم و حق داری که نبخشی، شرمندتم که ستاره داشتم و دنبال اون میگشتم و شاکی از این بودم که من ستاره ای ندارم، ستاره بود تو مشتم و تکیه میداد به پشتم و احساسشو میکشتم و احساستو میکشتم. داشتم و دنبال اون میگشتم و شاکی از این بودم که من ستاره ای ندارم، پاره بود تو مشتم و تکه میداد به پشتم و احساسشو میکشتم و ستاره داشتم و دنبال اون میگشتم و شاکی از این بودم که من ستاره ای ندارم. ستاره بود تو مشتم و تکه میداد به پشتم و احساسشو میکشتم و
رسیدیم به لحظه پخش برنامه ما میتوانیم که از شما خوبان همراهان گرامی دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 15 دقیقه.
در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
ما می توانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ما می توانیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. امیدواریم که سلامت و شاداب باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. این برنامه را تقدیم همه شما عزیزان شنونده می کنیم، خصوصا مردم خوب بامیان. من سروری به همراه همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده برنامه و آقای سید موسوی صدا بردار برنامه در خدمتتان هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز ما می توانیم خواهید شنید: ابداع برچسب پوستی هوشمند برای بیماران دیابتی، تولید سلول های بنیادی از سلول های بالغ افراد مسن، ساخت نانو حسگری برای شناسایی یونهای سرب و جیوه در پساب صنعتی و طراحی سیستمی برای افزایش ایمنی جاده‌ها. یک دانشمند ایرانی در دانشکده داروسازی دانشگاه تورنتو به همراه گروهی از محققان نوعی برچسب پوستی هوشمند ابداع کرده که در صورت کاهش قند خون به وسیله میکروسوزن‌ها انسولین را به لایه‌های زیرین پوست منتقل می‌کند. در سراسر جهان بیش از 400 میلیون نفر به بیماری دیابت مبتلا هستند. دیابت انواع مختلفی دارد که هر کدام به نوعی مشکلاتی برای مبتلایان به وجود میاره. بدن بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 به طور طبیعی نمیتونه انسولین تولید کنه. همچنین انسولین بدن افراد مبتلا به دیابت نوع 2 کار خودش را به درستی انجام نمیده. در هر دو حالت تزریق انسولین مؤثرترین راه ممکن در تنظیم قند خون این افراد است. این در حالی است که تزریق دوز اشتباه انسولین یکی از رایج‌ترین مشکلات میان بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و نوع 2 است. یکی از مهمترین پیامدهای تزریق دوز اشتباه افت شدید قند خون است که در موارد شدید تشنج، کما و حتی مرگ بیمار را در پی دارد. در همین راستا این محققان یک برچسب پوستی میکروسوزنی هوشمند برای پیشگیری از افت شدید قند خون بیماران دیابتی ابداع کردند. این برچسب کامپوزیتی حاوی ذرات پلیمری و هورمون افزایش دهنده قند خون است. ذرات پلیمری در این برچسب نسبت به میزان قند خون حساس هستند و در حالت هایپوگلیسمیا و قند خون کمتر از 70 میلی گرم در دسی لیتر و وسیله میکروسوزنهای بسیار ریز برچسب بدون هیچ دردی گلوکاگون را به لایه‌های زیرین پوست انتقال می‌دهند. و این ترتیب از افت شدید مقدار قند خون جلوگیری میشه. این روش تا کنون روی موشهای دیابتی نوع 1 با موفقیت آزمایش شده و گفته این پژوهشگر این برچسب پوستی بدون ایجاد درد و پوست متصل میشه و به طور ایمن مقدار قند خون را کنترل میکنه. و این ترتیب در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایش بر روی انسانها دیگر نیازی نیست بیمار به طور مداوم قند خون خودش را پس از تزریق انسولین رصد کند. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Advanced Materials منتشر شده است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رویان و همراه گروهی از دانشمندان ایتالیایی، سوئدی و سوئیسی روشی ساده و کارآمد برای تولید سلول‌های بنیادی القایی با کمک ویروس انتقال دهنده ژن ابداع کردند. استفاده از سلول‌های بنیادی القایی رویکردی مهم در سلول درمانی و مدل‌سازی بیماری هست. سلول بنیادی القایی در واقع یک سلول تمایز یافته از بدن فرد بالغ است که با روش‌های ژنتیکی در شرایط آزمایشگاهی به سلولی بنیادی تبدیل می‌شود. با این روش میشه از سلول بنیادی پرتوان خود فرد برای درمان بیماری‌هاش استفاده کرد. از آنجا که بیماری‌های فرسایشی در کهنسالی بیشترین شیوع را دارند، تولید سلول‌های پرتوان القایی در افراد مسن اهمیت بیشتری دارد. اما تولید این سلول‌ها در افراد مسن حتی اگر موفقیت‌آمیز باشد، کارآمد نیست، چرا که قدرت تقسیم، پذیرش دستکاری‌های ژنتیکی و بازبرنامه‌ریزی در سلول‌های افراد مسن به شکل چشمگیری کاهش پیدا می کنم. با منظور غلبه بر این مشکل، این محققان روشی ساده و کارآمد برای تولید سلول‌های بنیادی القایی با کمک ویروس انتقال دهنده ژن ابداع کردند. با این روش جدید سلول‌های بنیادی القایی به شکلی کارآمد و مؤثر و با استفاده از ویروس سندای تولید شدند. نتایج این پژوهش نشان داد سلول‌های فیبروبلاست افراد بالای 100 سال با این روش جدید به شکلی مؤثر و کارآمد به سلول‌های بنیادی القایی تبدیل شده، امکان درمان بیماری‌های فرسایشی در کهنسالی را با استفاده از سلول‌های خود فرد فراهم می کنند. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از نانوذرات نقره به ساخت نانوحسگرهایی دست یافتند که با حساسیت و قدرت انتخابی بالا قادر به شناسایی یونهای فلزی سرب و جیوه در آب شهری و پسابهای صنعتی است. با گفته مجری این طرح، آلودگی‌های زیست محیطی یکی از پیامدهای صنعتی شدن جوامع و پیشرفت زندگی در کشورهای در حال توسعه است. پساب‌های صنایع متالورژیکی و شیمیایی همانند ورقکاری فلزات، باتری‌سازی و تولید شیشه و سرامیک از مهمترین عوامل ورود سرب به محیط زیست و خصوص آب هستند. علاوه بر آن، جیوه از طریق پساب‌های معدنکاری و زباله‌های بیمارستانی و همچنین در فرآیندهای تولید فلزات و سیمان وارد محیط زیست می‌شوند. با گفته این محقق، با موفقیت در ساخت نانوحسگرهای پلاسمونیک و استفاده از آن، مقدار بسیار اندک از یونهای فلزی سنگین مانند جیوه و سرب در محلولهای آبی شناسایی شد. این شناسایی میتواند در محل و بسیار سریع انجام بگیره و در صورتی که با روشهای فعلی باید از پسابهای صنایع نمونه تهیه و به آزمایشگاه ارسال شود و تا ارائه نتایج باید منتظر ماند. برای این منظور ابتدا نانوذرات نقره در اندازه و شکل مشخص سنتز شدند و برای این کار از نانوذرات مثلثی شکل نقره استفاده شد که به واسطه هندسه خاص خود بر همکنش منحصر به فردی با نور ایجاد خواهند کرد. با گفته این دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شناسایی یونهای سنگین فلزی در پسابهای صنعتی برای سنجش میزان آلودگی از کاربردهای این نانوحسگر است. همچنین دانش مربوط به کنترل سینتیک و ترمودینامیک سنتز نانوذرات میتواند در سایر پژوهش‌های مرتبط با این حوزه مورد استفاده قرار بگیرد. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر سیستمی برای ارزیابی میزان کیفیت زهکشی آسفالت بر اساس فناوری پردازش تصاویری ارائه کردند که میتواند در ارتقاء ایمنی جاده ها مؤثر باشد. با گفته محقق این دانشگاه، استکاک سطحی یکی از مشخصه های مهم روسازی راه هاست که سهم بالایی در تامین ایمنی راه ها دارد. استکاک سطحی در شرایط اشباع یا نیمه اشباع ماهیت متفاوت با شرایط خشک دارد و از طرفی پدیده هیدروپلنینگ که از مهمترین عوامل انحراف خودرو از مسیر در شرایط بارندگی است، متأثر از قابلیت زهکشی و استکاک سطحی روسازی است. با گفته مجری این طرح، اساس این سیستم استفاده از علم پردازش تصویر در جهت ارزیابی مشخصه‌های سطحی روسازی آسفالتی راه است. سیستم طراحی شده سهم زیادی در تأمین ایمنی راه‌ها دارد و نتایج حاصل از بکارگیری آن میتواند از احتمال وقوع تصادفات در زمان بارش به میزان چشمگیری بکاهد، در حالی که تا قبل از این سیستمی در این زمینه در اختیار نبود. این سیستم برای ارزیابی زهکشی سطحی روسازی آسفالت از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده. بخش سخت افزاری این سیستم توانایی شبیه سازی شرایط بارندگی بر روی مقاطع روسازی در یک شرایط کنترل شده برای هر نوع سطح روسازی را دارد و این امکان را فراهم می کند که در هر مقطع زمانی از شبانه روز و در هر نوع شرایط محیطی برداشت روند زهکشی روسازی ممکن باشد. خروجی بخش سخت افزاری این دستگاه در اختیار بخش نرم افزاری و تحلیلی قرار می گیرد. داده های بدست آمده از سخت افزار این سیستم تصاویری هستند که از روند شبیه سازی شده زهکشی روسازی مورد مطالعه توسط دوربین های تعبیه شده در دستگاه بدست آمده اند. و گفته این محقق این تصاویر در بخش تحلیل مورد پیش پردازش و پردازش قرار می گیرند و بر اساس ویژگی های مورفولوژی این تصاویر شاخص وضعیت زهکشی روسازی به دست می آید و بر اساس آن می شه در مورد کیفیت بافت و وضعیت زهکشی هر نوع روسازی قضاوت کرد و آن را قابل قبول دانست و یا رد کرد. بخش سخت افزاری این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که عوامل محیطی و پیرامونی به ویژه تغییرات روشنایی روز، شب، هوای ابری یا هوای آفتابی در تصاویر ثبت شده تغییر ایجاد نکند تا بتوان از این دستگاه در هر نوع شرایط محیطی استفاده کرد. بر این اساس سیستم روشنایی مخصوص به صورت تابش غیر مستقیم در این دستگاه به کار گرفته شد تا هم روشنایی مناسب به یک نواختی ایجاد کنه و هم از انعکاس نور در دوربین و کاهش کیفیت تصاویر جلوگیری شود. انتشار دو مقاله ISI در دو مجله معتبر با ضریب تأثیر 6.6 و 4 از دیگر دستاوردهای این تحقیق است. این برنامه ما می توانیم هم با پایان رسید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شننده نشرات رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه زربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، با توجه به بیماری کرونا و شیوع و انتشار آلودگی ویروس کووید 19 شرایط خاصی را در زندگی بشر امروز ما شاهد هستیم. یک شرایط خاصی برای زندگی بشر در کشورهای مختلف با وجود آمده در همه زمینه‌ها و فعالیت‌های زندگی، که یکی از این حوزه‌ها حوزه فعالیت‌های ورزشی و سپورتی و فعالیت‌های بدنی است، که خب بسیار از مردم برنامه‌های ورزش و سپورت منظم و ورزش‌های روزانه هفتگی را در زندگی خود داشتن، شخصی داشتن، خانوادگی داشتن، با جمع از دوستان و همکاران خود داشتن، در مراکز خاص ورزشی و سپورتی اینا شرکت میکردن، مشارکت داشتن، که با شیوع کرونا و کووید 19 و ایجاد محدودیت ها، قرنطینه ها، اینمی فعالیت ها و کارهای بدنی به شدت کاهش پیدا کرده، کم شده، قطع شده حتی. این مشکل در این شرایط فعلی با توجه به اهمیت و ضرورت ورزش کردن منظم و سپورت کردن و تحرک و فعالیت بدنی منظم و ممتد و پشت سر هم، میفهمیم که میتونه پیامدهای بسیار بدی را داشته باشد. میخواییم امروز در این ارتباط با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید صبحانی متخصص طب ورزشی صحبتهایی را داشته باشیم که خب آیا کاهش یافتن و قطع شدن ورزش ها و سپورت های منظم مردم میتونه کدام خطر را برای سلامت و آیندیشان به وجود بیاره، و مهمتر از او ای که آیا در برابر کرونا ویروس و کووید 19 که امروز به عنوان یک خطر جدی در همه جوامع مطرح است، ورزش نکردن، بی تحرک بودن و فعالیت های بدنی را نداشتن، این میتونه کدام معضل و پرابلمی را برای جامعه ایجاد بکنه؟ یا بالعکس ممکن است ورزش و تحرک جسمی و این چیزها اصلا خطرناک باشه در شرایط کرونا، نباید ورزش بکنیم و ضرورتی نداره؟ این سوالات و این مسائل مهم میخوایم امروز با دکتر صیب سبحانی مورد بحث و بررسی قرار بدیم و ای که به هر حال ورزش و سپورت منظم در پیشگیری نقش داره، در وقایه، در حفاظت و دفاع بدن ما چقدر نقش میتونه داشته باشه، آیا در درمان کرونا میتونه نقش داشته باشه، مهمتر از او بیمارانی که کرونا میگیرن دچار مریضی کووید 19 میشن، در چه شرایط اینا باز حق دارن، مجاز هستن، با چه شرایط و با چه توصیه های اینا میتونن دوباره ورزش بکنن؟ این بسیار مهم است. میفهمیم بعد از کرونا ویروس به هر حال جسم ضعیف میشه، مشکلات خاصی به وجود میاد، ما و شما یا خود ما تجربه کردیم یا کسانی را در دور و بر خود دیدیم. خب چی توصیه هایی برای ورزش کردن و بازگشت به فعالیت های جسمی و بدنی منظم برای اونها داریم؟ یعنی علم و طب ورزشی و طب سپورتی چی توصیه هایی را داره؟ تمام این مسائل ضروره میخواهیم که از دکتر صیب سبحانی بپرسیم. امید است با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب، تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به محدودیت های مختلف در زندگی بعد از شیوع کرونا و مخصوصا مشکل بی‌تحرکی و قطع شدن فعالیت های بدنی و تحرک و ورزش و سپورت منظم، میخواییم بگوییم که در مورد اهمیت تحرک داشتن برای ما بفرمایین که تحرک داشتن چقدر فایده داره و خطر تحرک نداشتن در این شرایط چه قسمی است؟ آیا باید ورزش و سپورت و تحرک جسمی وجود داشته باشه یا نداشته باشه؟
ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما. واقعیت اینه که همه با بیماری کرونا درگیر هستیم. یه مسئله، یه سوالی که هست، آیا ورزش میتونه پیشگیری کنه از ابتلا به کرونا یا نه؟ و نقش ورزش در کرونا چی هستش؟ در پیشگیری از کرونا و یا درمان کرونا؟ قبل از اینکه این سوال جواب بدم، باز ذکر کنم که ورزش‌های خفیف و متوسط باعث افزایش عملکرد سیستم ایمنی میشه.
بله.
وقتی سیستم ایمنی قوی بشه، باعث میشه که هر عفونتی وارد بدن بشه، بدن بتونه با اون مقابله کنه. کرونا هم از جمله اون ویروسایی هستش که اگر که ما ورزش منظم داشته باشیم، مخصوصا در این دوران کرونا، اگر خدایی نکرده به ویروس کرونا مبتلا بشیم، بدن بهتر میتونه با اون مقابله بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. پس هر قسم ورزش و تحرک جسمی خفیف و متوسط میتونه مفید باشه برای سلامت ما، برای تقویت سیستم دفاعی و ایمنی بدن ما و همینطور برای مقابله با مریضی ها از جمله کرونا و کووید 19. خب دکتر صاحب، میدانین که در اوائل شیوع و گسترش کرونا در جهان و کشورهای مختلف ازار نظرهای مختلف راجع به ورزش کردن یا نکردن مطرح میشد. اینالی در این شرایط ورزش های منظم آیا داشته باشیم یا نی؟ بعضی معتقد بودن که در منزل فقط ورزش و سپورت شوه، بعضی هم میگفتن نی، باید بروند باشگاه و کلاب و مراکز ورزشی. در این ارتباط جنبندی علمی و توصیه های لازم علمی در شرایط کرونا برای ورزش کردن چی چیزیست؟
بله، برای اینکه ما ورزش بکنیم، واقعیت اینه که محیطی که میخواییم ورزش بکنیم باید سالم باشه. اگر واقعا ما بریم توی باشگاه سربسته‌ای که تهویه مناسبی نداره و افراد زیادی در اون تجمع پیدا کرده باشن، ورزش کردن در اون محیط قطعا صحیح نیست و شانس ابتلا به کرونا رو زیاد میکنه.
بله.
ولی اگر فرد بتونه بره توی محیط خلوتی ورزش بکنه، اگر میخواد ورزش ورزش خفیفی داشته باشه، مثلا یه پیاده روی معمولی داشته باشه، میتونه ماسک بزنه. یعنی میتونن افراد با یه رعایت فاصله گذاری اجتماعی معمول، یک و نیم، دو متر، سه متر از هم، به پیاده روی معمولی خودشون ادامه بدن با ماسک. ولی اگر فرد میخواد ورزش‌های متوسط و شدید بکنه، دویدن‌های شدید داشته باشه، بهتره یه محیط خلوتی رو پیدا بکنه و اونجا ورزش خود را ادامه بده. قطعاً اگر که این شرایط رو رعایت بکنه که شرایطی که به کرونا مبتلا نشه، در پیشگیری از ابتلا به کرونا در آینده مفید هست براش.
بله.
ولی اون باشگاه‌های بدنسازی که حالا اکثرا هم مثلا تو زیر زمین هستن، تهویه ندارن، ضد عفونی که ما می‌خوایم انجام نمیشه بر با وسایل، توصیه نمیشه که فعلا تو اون باشگاه‌های ورزشی که این پروتکل‌ها رو که رعایت نمی‌کنن ورزش انجام بشه.
بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر. پس ورزش‌های متوسط و منظم مخصوصاً در فضاهای باز و در هوای تمیز و پاک ضرورت داره و باید منظم تعقیب شوه. اینالی دکتر صاحب، اگه اینمی شرایط نباشه، ورزش و فعالیت بدنی در منزل و خانه چطور است؟ با چه حد و اندازی در این شرایط شما توصیه میکنین که در خانه و منزل مردم ورزش بکنه با توجه به سن و سالشان و وضعیت جسمیشان؟
اون چی که مسلم است، اگر فرد تو خونه خودش ورزش هایی که حالا چند تا ورزش های کششی هستش بخواد انجام بده، میتونه با فضای مجازی ورزش بکنه، خب خیلی سیف هستش. گاهن وقتی که اون ورزش ها رو انجام داد، فرد میخواد ورزش هاشو با شدت بالاتر انجام بده، فرزند ضربان قلب بره بالا، اون وقت هست که ما میگیم بره بهترن. الان بهترین چیزی که من میتونم بگم تو فضای باز هستش، واقعا تو فضای باز هست.
بله.
و ترجیحاً وقتایی بره که آلودگی هوا کمتر باشه، چون الان یه موزلی که ما داریم آلودگی هوا هستش. کلا خب صبح ها بهتر هستش، ولی یکی دو ساعت از بلند شدن خواب بیمار گذشته باشه. یعنی مثلا اگر فرد ساعت 6 از خواب بیدار میشه، نباید اون ورزش صبحگاهی که ما میگیم ساعت 6 بده ورزش بکنه، خب صحیح نیست. اخیرا میگم با یکی دو ساعت از بلند شدن از خوابش گذشته باشه، چون بدن آماده نیست. یکی دو ساعت بگذره، صبحانه میل بکنه، یکی دو ساعت بعد از صبحانه، مثلا ساعت 8 و 9، وقت خوبی هست برای ورزش کردن.
بله.
حتی اگر میخواد ورزش های شدید هم انجام بده، میتونه اون ورزش ها رو انجام داده. ولی اون چی که ما توصیه میکنیم، فرد بهتره تو این شرایط کرونا ورزش هایی با شدت متوسط انجام بده، چون اگر ورزش های شدید انجام بده، ورزش هایی در حد قهرمانی و حرفه‌ای، باعث کاهش عملکرد سیستم ایمنی میشه و سیستم ایمنی ضعف پیدا میکنه. اینه که تو الان چیزی که میتونم توصیه بکنم، در اصطلاح ضربان قلبش نباید از 3/4 حد اکثر ضربان قلب بالاتر بره.
بله.
فرضاً هر فردی باید ضربان قلب حد اکثر خودش رو حساب کنه، که با یه فرمول ساده است، میشه 220 منهای سن. خانم‌ها یه مقدار مثلا کمتر هست، این 220 منهای مثلا 3/4 باید بکنیم. فرضاً یه فرد 20 ساله آقا حد اکثر ضربان قلبش فرضاً 200 است، خانم یه کمی کمتر هستش. فرضاً اگر حد اکثر ضربان قلب یه فردی ما بگیم 20 ساله که میشه 200، یه فرد 50 ساله میشه 220 منهای 50 میشه 170، بیشتر از 3/4 این حد اکثر ضربان قلب نباید ورزش کنه. یعنی اگر فرد شروع کنه به دویدن، ضربان قلبش اگر حالا تردمیل هست یا میتونه اندازه‌گیری بکنه، میتونه با اون آلارمایی که داره ضربان قلب اندازه‌گیری بکنه، اگر رفت بالاتر از فرضاً 150 تو فرد 20 ساله، با سرعت ورزشش رو بیاره پایین که زیر 150 باشه، مخصوصا تو 48 ساعت بعد. یعنی فرد مخصوصا ورزش‌های شدید بکنه تو 48 ساعت بعد، مستعد هستش که به عفونت‌های تنفسی فوقانی و عروق کرونا مبتلا بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که خانواده ها، فامیل ها، همه کوچک و بزرگ، خرد و کلان، کل انشالله به توصیه توجه بکنن. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 هست که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند 89% مبتلا به کووید 19 شده اند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می‌یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می‌شوند که می‌تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می‌تواند شدت گیرد و به سندرم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندرم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می‌شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلول‌های ایمنی می‌شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولاً بخش مبتلا شده را جدا می‌کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می‌دهد و به این ترتیب سلول‌های ایمنی هرچه بر سر راهشان قرار می‌گیرد را می‌کشند، حتی سلول‌های سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندرم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2 هفته و نیم از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر